به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه شنبه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، خوش آمدید به این برنامه یک ساعته در این شامگاه 15 مهر ماه. صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون در دومین سالگرد 7 اکتبر به اسرائیل میریم، از وضعیت جامعه و روی کرد به این اتفاق میشنویم، گزارشی داریم درباره چالش‌های خانوارهای ایرانی در دسترسی به کالاهای اساسی، در فرانسه از یک زندانی سابق در ایران میپرسیم که چگونه میشه بعد از تجربه زندان به زندگی برگشت. اما بسیار بیشتر از این راه هم داریم، پیش از اون مروری بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. در 7 اکتبر 2023 گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حمله به مناطق مرزی اسرائیل 1200 تن را کشت و 251 نفر را به گروگان گرفت. واکنش اسرائیل به این حمله مرگبار آغاز جنگی بود که تاکنون بیش از 67000 کشته در نوار بر جای گذاشته و حدود 500 سرباز اسرائیلی هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپایی، رهبران فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، یونان، سوئد و شمار دیگری از کشورها در پیام‌های خود با اشاره به کشته شدن غیر نظامیان و بحران گرسنگی در نوار غزه بر برقراری آتش بس فوری که منجر به صلح پایدار در منطقه شود و اجرای طرح دو کشوری تاکید کردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در مورد جزایر سگانه واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی خواند. روز دوشنبه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترکی در بیانیه از تهران خواستند به آنچه اشغال سه جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. در واکنش به این بیانیه، اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه بر حاکمیت به گفته او بلا منازع و همیشگی ایران بر جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به عنوان بخشی لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهای به توصیف او بی اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی‌دهد. این برای دومین بار است که وزرای خارجه اتحادیه اروپا و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از برگزاری نشست مشترکی با یکدیگر خواستار پایان آنچه اشغال جزایر سگانه خوانده‌اند می‌شوند. روابط عمومی سپاه کردستان از کشته شدن 2 تن از ماموران سپاه در حمله در سرواباد در غرب این استان خبر داده. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک های ضد انقلاب نامیده دانسته، اما توضیح بیشتری در این باره منتشر نکرده. بر اساس این اطلاعیه، علیرضا ولیزاده و ایوب شیری در این حمله کشته شده و 3 تن دیگر مجروح شدند. این بیانیه از علیرضا ولیزاده با کسوت روحانی نام برده است. شبکه خبر وابسته به تلویزیون حکومتی ایران هم در خبری نوشته است که این حمله با پرتاب نارنجک دستی صورت گرفت. با تغییر سیاست‌های ایالات متحده و چین، رشد انرژی‌های تجدیدپذیر که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی ضروری است کند شده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام این خبر از چشم‌انداز روشن‌تری در دیگر نقاط جهان خبر داده. با این حال، این سازمان بین‌المللی احتمال تحقق یافتن اهداف جهانی برای کنترل افزایش دمای هوا با 3 برابر کردن انرژی‌های تجدیدپذیر تا سال 2030 را بعید می‌داند. سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقامات ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داده. به گفته این سازمان، این شیوع باعث مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعه‌ای شده است. بقیه پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقامات و مسئولان بهداشتی در این باره اظهار نظری نکردند. گسترش آنفولانزای پرندگان که به طور عمومی آنفولانزای مرغی نامیده می‌شود، در سال‌های اخیر نگرانی دولت‌ها و صنعت طیور را در سراسر جهان برانگیخته است. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفولانزای پرندگان خبر داده بود. و سازمان بازرسی کل کشور از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داده. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که این نهاد نظارتی و قضایی قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. هانا؟
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مهدی تاهباز میشنیدید و خبرهای بیشتر اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید در radiofarda.com بیشتر بخونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید
و خوش آمد میگیم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این ایستگاه 19 رادیو فردا. وزیر خارجه مصر میگه که هیئت نمایندگی آمریکا چهارشنبه به مذاکرات جاری میان اسرائیل و گروه افراطی حماس خواهد پیوست. مذاکراتی که در شرم الشیخ مصر جریان داره و پایه اون طرحی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ و استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده در امور خاورمیانه برای پیشبرد مذاکرات راهی مصر شدند. از سوی رئیس جمهور آمریکا میگه نشانه قوی از ایران برای پایان جنگ در غزه دریافت کرده. درباره این بخش آخر بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا بشنوید تازه ترین خبرها پیرامون مذاکرات در شرم الشیخ رو از ایلیا جزائری.
در دومین سالگرد حملات گروه افراطی حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی، ارتش اسرائیل نوار غزه را هدف حملات شدید از هوا، دریا و توپخانه قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. حملات امروز سه‌شنبه اسرائیل با دومین روز از مذاکرات غیر مستقیم اسرائیل و حماس برای آتش بس در غزه همزمان شد. مذاکراتی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر به تشدید حملات اسرائیل به نوار غزه همزمان با ادامه مذاکرات آتش بس در شرم الشیخ مصر اعتراض کرد. آقای الانصاری که در یک کنفرانس خبری در دوحه پایتخت قطر سخن می گفت، در پاسخ به سؤالی درباره زمان آغاز آتش بس در غزه گفت:
درباره آتش بس، این سؤال را باید از دولت اشغالگر اسرائیلی پرسید که باید بنابر گفته نخست وزیرش مبنی بر پایبندی به طرح آقای ترامپ درگیری را متوقف می کرد.
مصر و قطر میانجیان در مذاکرات میان حماس و اسرائیل هستند. سخنگوی وزارت خارجه قطر با اشاره به اینکه طرح آقای ترامپ جزئیات زیادی دارد که باید بر سر آن بحث و توافق شود گفت: سخن گفتن درباره نتیجه مذاکرات هنوز زود است. او همچنین گفت که در روز دوشنبه، نخستین روز از مذاکرات، درباره موانع موجود در مسیر دستیابی به توافق گفتگو شد. ماجد الانصاری در این باره اظهار داشت:
همه طرف ها با این طرح موافقت کردند. هیچ مانعی متعلق به موافقت با 20 بند مندرج در طرح رئیس جمهور ترامپ وجود ندارد. موانع موجود در اجرا است.
این در حالی است که گزارش ها از جو مثبت مذاکرات در روز نخست حکایت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه دوشنبه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: نشانه های قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ در نوار غزه است دریافت کرده است.
I think virtually we have had a signal, a very strong signal, as you know, from Iran. They'd like to see this done.
او اما توضیح بیشتری در این باره ارائه نداد. جمهوری اسلامی ایرانی که از حامیان گروه حماس به شمار می آید، ساعتی پیش از سخنان آقای ترامپ، وزارت خارجه ایران در بیانیه ای از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و نوشت: نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک‌های بشر دوستانه به مردم مظلوم غزه، آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌داریم. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت که معتقد است به زودی توافق برای آتش بس در غزه به دست خواهد آمد.
معتقدم ما به زودی به توافق میرسیم. سخت اینو بگم، سالهای طولانیه که میخوان به یه توافق با غزه برسن. منظورم به طور مشخص از چند قرن پیش، اگه خوب به موضوع فکر کنیم، ما به یه توافق درباره غزه میرسیم، من کاملا مطمئنم. بله.
از سوی بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر به خبرنگاران گفت که گفتگوهای شرم الشیخ به دنبال یافتن سازوکار امنیتی برای تضمین خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است. او ادامه داد که بر سر ورود کامل و غیر مشروط کمک‌های بشر دوستانه از راه کانال‌های سازمان ملل هم بحث می‌شود. وزیر خارجه مصر هدف از مذاکرات کنونی را دستیابی به توافق بر سر اجرای مرحله نخست طرح ایالات متحده دانست که شامل آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس در مقابل شماری از اسرای فلسطینی از زندان‌های اسرائیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که بامداد امروز سه‌شنبه از نزدیک شدن به پایان جنگ غزه سخن گفته، پیشتر بر ادامه حضور در این باریکه تأکید کرده بود.
هنوز توافق نهایی نشده. تلاش‌های جدی در جریان است. امیدوارم به یاری خدا در روزهای آینده در تعطیلات جشن‌های سکوت بتوانم بازگشت همه گروگان‌هایمان را اعلام کنم، چه آنهایی که زنده‌اند و چه آنهایی که کشته شدند. این در حالی است که ارتش برای دفاع از اسرائیل در عمق نوار غزه و در مناطقی که تحت کنترل دارد باقی خواهد ماند.
طرح دونالد ترامپ 20 ماده ای است که شامل ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ زده فلسطینی می شود. این طرح خواستار استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی در غزه و ایجاد یک تشکیلات برای اداره امور روزمره است. دونالد ترامپ 7 مهر گفت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح موافقت کرده. حماس هم اعلام کرد که با آزادی گروگان‌ها بر پایه طرح آقای ترامپ موافق است، اما به خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره درباره سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است در جریان مذاکرات حماس تاکنون عملکرد خوبی داشته.
شانس خیلی خوبی برای یک توافق پایدار داریم. ما می‌خوایم صلحی فراتر از غزه داشته باشیم. غزه یک مسئله بزرگه، اما این روند واقعا برای صلح در خاورمیانه است.
بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تاکنون از طرح آقای ترامپ و مذاکرات شرم الشیخ اعلام حمایت کرده‌اند، از جمله سازمان ملل، اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس. مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ویرانگری که برابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی تاکنون بیش از 67,000 کشته، اکثرا غیر نظامی در نوار غزه، بر جای گذاشته است. این جنگ پس از حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی آغاز شد که طی آن حدود 1,200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزائری رو میشنیدید. در دومین سالگرد حمله 7 اکتبر صحبت میکنیم، اتفاقی که جامعه اسرائیل رو بسیار تکان داد و حالا بیمومید خانواده هایی است که مخصوصا خانواده گروگان های زنده ای که همچنان در نوار غزه هستند و منتظرند که شاید در مصر توافقی به دست بیاد و فرزندانشون به خانه برگردند. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل درباره وضعیت جامعه اسرائیل در این دومین سالگرد حمله 7 اکتبر صحبت کردم.
جنرال هرتسیلوی که رئیس ستاد ارتش اسرائیل بود چند ماه پیش کنارگیری کرد. رئیس وقت شبک ناکامی رو بر عهده گرفت، کنارگیری کرد. شلومی بیندر رئیس وقت سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل، نهاد امن، مسئولیت رو بر عهده گرفت، کنارگیری کرد. ولی خب مردم اسرائیل هنوز میگن که چرا کادر سیاسی اصلی بنیامین نتانیاهو مسئولیتی رو در این زمینه بر عهده نگرفته. و آخرین نظرسنجی هم نشون میده که تقریبا حدود 64% مردم اسرائیل کماکان خواهان برگزاری یک کمیسیون تحقیق ملی هستند تا بفهمه که چرا اسرائیل نتونسته بود این چنین حادثه ای رو دقیقاً ارزیابی بکنه.
و حتی در روزهای اخیر هم در خود فضای سیاسی و احزاب مختلف اسرائیل هم به نظر میاد که حتی تنش هم بیشتر هم شده در قبال اتفاقاتی که همین در ماهای اخیر افتاده یا روی کردهایی که احزاب تندروتر به مثلا مسئله غزه یا مذاکرات در مصر نشون دادن.
از اونجا که در این 2 سال این سرنوشت بقیه گروگان‌های باقی مانده در دست حماس، حتی اونهایی که به صورت جسد هستند و پیکر اونها رو حماس برای به عنوان برگ معامله نزد خودش حفظ کرده، اینها برای مردم اسرائیل بسیار بسیار اهمیت داره و در واقع مسئله اصلی و شماره 1 برای افکار عمومی اسرائیل است. هرچند که ارتش و کادر سیاسی هم میگه که در کنار بازگرداندن گروگان ها، چه زنده چه پیکر کشته ها، نابودی حماس و سلب توانمندی های نظامی حماس هدف دوم و غایی از این جنگ هست. ببینید، افکار عمومی اسرائیل در این 2 سال یک لحظه آرام ننشسته و همین شب گذشته و امروز که شب اول این جشن مهم مذهبی هست، بازم هزاران نفر در برابر خونه نخست وزیر، خونه وزیران مرتب گرد آمدن و بهشون میگن این توافق ممکنه اون آخرین توافقی باشه که بخت موفقیت داره و مبادا از این صرف نظر بکنید. وقتی که مسئله گروگان ها تا این حد مهمه، معلومه که احزاب، چه اونایی که در دولتن چه اونایی که در اپوزیسیون هستن، به این مسئله خوب توجه زیادی نشون میدن. اپوزیسیون اسرائیل تاکید میکنه که از این توافق حمایت میکنه و نخواهد گذاشت که دولت ساقط بشه بر سر این، ولی خب یک گروه اقلیت دیگری هم هستن که اونها میگن که نباید فریفته شد. مخصوصا میگن، این گروه میگن که حماس عین همون جمهوری اسلامی ایرانه که داره همون شیوه های گمراه کننده و فریب رو به کار میبره و اسرائیل نباید دوباره به یک آرامش لرزان در غزه تن در بده.
صدای فرنوش رام رو میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اگر سری به وبسایت ما بزنید، در گوشه سمت چپ میتونید مطلبی که فرنوش رام نوشته در این دومین سالگرد 7 اکتبر تغییر جامعه اسرائیل و بیم امیدها رو اونجا بخونید. مطلب مفصلی است. در دقایق گذشته اشاره کردم که دونالد ترامپ دیشب ضمن ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن گفتگوها در مصر برای پایان دادن به جنگ اسرائیل در نوار غزه، گفت که ایالات متحده نشانه قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ دریافت کرده. رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که از کدوم نشانه قوی از سوی ایران سخن میگه. این نشانه قوی چی میتونه باشه؟ رویکرد تهران به مذاکرات جاری در مصر چیست و آیا حقیقتاً خواستار پایان جنگ در غزه است؟ در این باره بیشتر از حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، بشنوید.
نکته که باید درباره این صحبت‌ها بهش توجه داشته باشیم این هستش که اصولاً رویه آقای ترامپ به این صورت هستش که زمانی که به خصوص درباره طرح‌های خودش صحبت می‌کنه و اونها رو می‌خواد که تبلیغ بکنه و حمایت ازش جلب بکنه، اغلب تفسیری که شخص خودش و نه لزوماً حتی دولتش از واقعیت دارن بر اون واقعیت موجود میچربه. و در این مورد هم من فکر میکنم که برداشت آقای ترامپ از مثلا بیانیه‌ای که وزارت خارجه ایران دو روز پیش منتشر کرد، ایشون رو واداشته به این که بیاد صحبت بکنه از نشانه قوی. خب بیانیه‌ای که توی اون نشانه شده بود که ایران از هر ابتکاری که متضمن در واقع توقف خشونت‌ها و درگیری در غزه باشه حمایت میکنه. روز گذشته هم دوباره سخنرانی
آقای بقایی هم صحبت کردن دیروز. بله
من فکر میکنم که این رو به عنوان نشانه برداشت کرده آقای ترامپ، به خاطر اینکه باید توجه داشت که اولا اساسا مذاکره در بحث منطقه‌ای تا جایی که ما میدونیم نشانه ها نشون میده در بین ایران و آمریکا در جریان نبوده، و ثانیاً طی این دو سال به مرور اساسا نفوذ ایران بر حماس و بر اوضاع در غزه به حدی کاهش پیدا کرده که نشانه مثبت یا منفی ایران نمیتونه تاثیر خیلی خاصی بر تحولات میدانی داشته باشه.
ولی آقای عزیزی، فارغ از این رویکردی که به صورت عمومی از سوی تهران ابراز شده درباره این مسئله، رویکرد تهران به این موضوع چگونه خواهد بود؟ در پس پرده سیاست صحبت میکنم. اینکه آیا نگرانی وجود داره از اینکه این توافق شکل بگیره، یا اینکه واقعا استقبال میکنند از اینکه آتش بسی در غزه پایدار بشه؟
نه فقط در تهران، بلکه در بیروت و در صنعا و در بغداد هم ما نشانه های از بیم و امید همزمان رو میبینیم. یعنی از یک طرف به نظر من یک درک واقع گرایانه وجود داره نسبت به این که خوب این شرایط نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه و انتظاری هم وجود نداره حتی در بین متحدین حماس یا بگیم حامیان حماس مثل ایران، مثل حزب الله و سیا و غیره، که بتونه بیشتر از این حماس مقاومت بکنه و حمایت مردمی، حداقل از حمایت مردمی رو در غزه برای مقاومت خودش داشته باشه. لذا این رو پذیرفتن. اما از طرف دیگه اگر که نگاه بکنید تمام بیانیه‌ها، من به خاطر همین تمام این تهران و بغداد و صنعا و بیروت رو کنار هم آوردم، چون اگر نگاه بکنید بیانیه وزارت خارجه ایران، بیانیه حزب الله، بیانیه حوثی‌ها، بیانیه گروه‌های عراقی، همه‌شون از یک طرف ابراز بدبینی میکنن نسبت به این که توافق پایدار باشه، ابراز مخالفت میکنن با خلع سلاح حماس و نسبت به چشم‌اندازش ابراز نگرانی میکنن، از طرف دیگه میگن که خب ما به هر حال میخوایم که این شرایط پایان پیدا بکنه، به خاطر اینکه غیر از این نمیتونن موضعی بگیرن. یعنی تاکید بر ادامه مقاومت به صورت علنی در شرایطی که مثلا این کشتار وسیع در جریان هست، خب میتونه اعتبار خودشون رو زیر سوال ببره. اما به خصوص در تهران و همینطور مشخصا در بغداد من نشانه هایی میبینم که این نگرانی وجود داره که اگر که درگیری در غزه به پایان برسه، احتمال این که خب اسرائیل با دست بازتری و با حمایت بیشتری در عرصه بین المللی بخواد که بیاد و حالا اونجا اصطلاحا کار رو تمام بکنه، یک قدم پیشتر بیاد علیه ایران یا گروه های عراقی افزایش پیدا.
نگرانی که به هر حال فکری که در پس ذهن بسیاری از شنوندگان ما هم در ایران و البته خارج از مرزهای ایران هست پیرامون این موضوع که آیا همچنان سایه جنگ اونها رو تهدید میکنه یا خیر. فکر میکنید که واشنگتن چه روی کردی داره به این موضوع و آیا این موضوع اصلا ممکنه که بخشی از یک گفتگوی بزرگتری تا اینجای کار درباره اون خاورمیانه جدید و مهندسی تازه‌ای که معماری تازه‌ای که در خاورمیانه مطرح میشه بوده یا خیر؟
این چیز پنهانی نیست و در خود این طرح یا دست کم در اظهار نظرهایی که مقامات آمریکایی و اسرائیل درباره این طرح داشتن و تفسیرهاشون کاملا آشکار هست که این رو یک قدم، یعنی طرح غزه رو عرض میکنم، این رو یک قدم در راستای اجرایی شدن اون خاورمیانه جدید میبینن. اینجا به نظر من در زمینه اهداف یک همسویی کامل بین ایالات متحده و اسرائیل وجود داره. بحث بر سر تاکتیک ها و زمانبندی هست. یعنی من فکر کنم که برای ایالات متحدهشون از همون ابتدا هم آقای ترامپ گفته بود که مسئله فوری براشون بحث هسته ایران بود که از نظر ایالات متحده الان حل شده است. خاطر این که ایران برنامه غنی‌سازی فعال نداره و از اینجا به بعد رو واگذار کردن به اسنپ‌بک و تاثیرات اقتصادیش که در نهایت جمهوری اسلامی رو یا به زانو در بیاره یا در نهایت به تغییری از داخل، یه تغییر رژیم یا تغییر سیستم حکومتی دست کم منجر بشه. منتها برای اسرائیل خب بحث موشک، مثلا همین امروز آقای نتانیاهو صحبت کرده بود، مشخص بود که میخواد تهدید رو برای ایالات متحده بالا ببره. صحبت از برد 8000 کیلومتری احتمالی موشک های ایران کرده بود،
گفته بود یعنی که مشخصا میتونه آمریکا رو تهدید بکنه چنین
بله،
موشک.
بله بله، یعنی مشخصا داره زمینه سازی میکنه برای اینکه در دور احتمالی بعدی که بخواد در اون تمرکزش رو به جای بحث هسته‌ای حالا این بار رو موضوع موشکی بگذاره، ایالات متحده رو همراه خودش داشته باشه. لذا نشانه ها همچنان ریسک وقوع درگیری رو در واقع بالا نگه میداره، منتها نمیشه با قطعیت گفت که چه زمانی و به چه شکل اتفاق خواهد.
ارجبی حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر امور بین الملل در برلین آلمان رو میشنیدید. شما هم اگر درباره اون چی که از رادیو فردا میشنوید نظری دارید، حتما اون رو با ما در میون بگذارید، از جمله درباره چشم‌اندازی که میبینید از وضعیت خاورمیانه و وضعیت ایران در این خاورمیانه. شاید تازه میتونید @فرداگرام در تلگرام شناسه است که میتونید با استفاده از اون به ما پیام بدید، صداتون رو به رادیو فردا برسونید. اما شامگاه دوشنبه دیشب صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعترافات اجباری امیر حسین موسوی، او رو متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرده. رضا شفاخواه وکیل او اعلام کرده که پخش اعترافات تلویزیونی متهمی که هنوز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و موعد رسیدگی پروندهش نرسیده، نقض فاحش حقوق اوست و با هدف تأثیر بر ذهن قاضی و انحراف دادگاه منتشر میشه. فرشته قاضی گزارش میده.
شامگاه دوشنبه، برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوی اعترافات اجباری یک زندانی سیاسی با عنوان جیمز بیدین، از آشوب تا جاسوسی. ویدیویی که پخش آن واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. عبدالله مؤمنی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، نوشته که در هیچ نظام حقوقی و اخلاقی اعترافی که زیر فشار، تهدید یا شکنجه گرفته شود، دارای اعتبار نیست. آنچه امروز در قالب اعترافات تلویزیونی از زبان زندانیان پخش می‌شود، نه بیان حقیقت، بلکه روایت تحمیل شده نهادهای امنیتی است. مشخص نیست ویدیوی اعترافات اجباری امیر حسین موسوی که با اکانت توییتری جیمز بیدین در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کرد، در چه شرایطی ضبط شده. او در حال حاضر در بند 7 سالن 1 زندان اوین زندانی است. اعترافات اجباری یک شیوه شناخته شده در جمهوری اسلامی ایران است که به گفته بسیاری از زندانیان آزاد شده زیر شکنجه‌های جسمی و روانی و با فریب دادن متهم با وعده آزادی یا کاهش مجازات گرفته می‌شود. امیر حسین موسوی به گفته وکیلش رضا شفاخواه 28 آذر 1403 در فرودگاه مهرآباد زمانی که قصد عزیمت به کیش را داشت همراه با همسرش شبنم حسینزاده بازداشت شد. آقای شفاخواه اعلام کرده بود که حساب کاربری آقای موسوی در شبکه ایکس نزدیک به 6 ماه تحت نظر بوده و او از همین تاریخ شناسایی شده است. شبنم حسینزاده 3 هفته پس از بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد، اما امیر حسین موسوی بیش از 10 ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. برای امیر حسین موسوی آنطور که وکیلش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، ابتدا قرار وثیقه به مبلغ 1,400,000,000 تومان و سپس قرار سنگین‌تر 5,400,000,000 تومان صادر شد. دستگاه قضایی و بازپرس پرونده اما از پذیرش وثیقه و آزادی او جلوگیری کردند. پرونده این زندانی بعد از 10 ماه رسیدگی در شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران با تشدید قرار وثیقه به 9 میلیارد تومان به دادگاه انقلاب ارجاع شد. او در این پرونده به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور متهم شده است. وکیل او اعلام کرده که نخستین جلسه دادگاه موکلش 11 آبان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار خواهد شد. آقای موسوی اما با اتهام توهین به مقدسات هم مواجه شده که این بخش از پرونده به شعبه 2 دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است. به گفته رضا شفاخواه موکلش از حق دسترسی و ملاقات با وکیل خود محروم است. شامگاه دوشنبه اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی با پخش ویدیویی از اعترافات اجباری امیر حسین موسوی او را متهم به جاسوسی و همکاری اطلاعاتی و امنیتی با اسرائیل کرد. در این ویدیو ادعای همکاری و تبادل اطلاعات امیر حسین موسوی با افرادی وابسته به اسرائیل در جریان جنگ 12 روزه مطرح شده است. این در حالی است که آقای موسوی از آذر 1403 ماها پیش از حمله اسرائیل به ایران در بازداشت به سر می‌برد. رضا شفاخواه وکیل امیر حسین موسوی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است که واضح است و نیاز به گفتن ندارد که پخش اعترافات تلویزیونی متهمی که هنوز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و موعد رسیدگی به پرونده اش نرسیده نقض فاحش حقوق اوست و با هدف تأثیر بر ذهن قاضی و انحراف دادگاه منتشر می شود. تلویزیون و ضابط هر دو مرتکب تخلف شدند، ولی به کجا شکایت ببریم؟
گزارش فرشته قاضی رو می شنیدید. اخیراً در یک کنفرانس علمی پزشکی در شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا نتایج چندین آزمایش و بررسی وضعیت بیماران مبتلا به آرتروز از کره جنوبی آمریکا و آلمان به بحث گذاشته شد. بر اساس تحقیقات دانشمندان استفاده از رادیوتراپی با دوز بسیار پایین میتونه درد زانو و دست رو در بیمارانی که مبتلا به بیماری‌های عضلانی در درجات متوسط هستند به میزان قابل توجهی کاهش بده. در این باره بیشتر از جمشید زند بشنوید.
تحقیقات جدید درباره بیماری آرتروز نشان داده که رادیوتراپی با دوز پایین معالجه مؤثر و امن برای برخی از بیماری‌های مفصلی است. در آزمایشی که در کره جنوبی بر روی 114 بیمار مبتلا به آرتروز زانو انجام شد، استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی در 6 جلسه میزان درد را کمتر کرد و تحرک بیماران هم بهتر شد. بعد از 4 ماه معالجه میزان درد، تحرک بدنی و وضعیت عمومی بیماران حدود 70% پیشرفت کرد. محققان آمریکایی هم در آزمایش مشابهی بر روی 103 بیمار که مبتلا به آرتروز دست، زانو و دیگر اعضای بدن بودند، با استفاده از رادیوتراپی با دوز پایین توانستند وضعیت آنها به ویژه درد مفاصل را تا 85% بهبود ببخشند. استفاده از دوز بسیار پایین رادیوتراپی برای معالجه انواع بیماری‌های آرتروز به دلیل اینکه بر روی مفاصل و دور از ارگان‌های حیاتی انسان متمرکز می‌شود، خطر عوارض جانبی را هم کم می‌کند. این شیوه مداوا برای بیماری‌های مفصلی سال‌هاست که در اروپا به کار می‌رود، ولی در آمریکا و کشورهای مانند کره جنوبی هنوز به طور گسترده رواج نیافته است. محققان آلمانی با بررسی وضعیت 4600 بیمار کهنسال که بین سالهای 1994 تا 2010 میلادی با رادیوتراپی درمان شده بودند، به این نتیجه رسیدند که در عرض 15 سال تنها 3 مورد سرطان احتمالی ناشی از این نوع درمان پدیدار شده که 2 مورد آن سرطان پوست بود. این تحقیقات گسترده نشان داد که استفاده از دوز پایین رادیوتراپی برای مداوای دردهای خوشخیم عضلانی در کهنسالان به ندرت به تشکیل غدد بدخیم منجر می شود.
و با این گزارش و با آرزوی سلامتی برای شما شنوندگان رادیو فردا میرسیم به نیمه این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو در وبسایت ما radiofarda.com میتونید مرور کنید و همچنین سری به حساب های رادیو فردا در شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام بزنید. در اونجا همکارانم مطالب متنوعی رو منتشر میکنند، از جمله این مطالب یکی از تازه ترین اونها بالاترین سن ازدواج ثبت شده در 6 ماه پیش در ایران هست که یک زن 93 ساله و یک مرد 119 ساله بالاترین سن ازدواج بوده، که در این باره میتونید بیشتر در اینستاگرام رادیو فردا بخونید و ببینید. سری بزنیم به خلاصه تازه ترین خبرها بار دیگه با همکارم مهدی طاهباز.
با سلام و وقت بخیر. در دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، رهبران جهان خواهان برقراری فوری آتش‌بس و آزادی همه گروگان‌ها شدند. در هفته اکتبر 2023 گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حمله به مناطق مرزی اسرائیل 1200 تن را کشت و 251 نفر را به گروگان گرفت. واکنش اسرائیل به این حمله مرگبار آغاز جنگی بود که تاکنون بیش از 67000 کشته در نوار غزه بر جای گذاشته و حدود 500 سرباز اسرائیلی هم در عملیات‌های مختلف کشته شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در مورد جزایر سگانه واکنش نشان داد و آن را بدون ارزش حقوقی خواند. روز دوشنبه وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا پس از نشست مشترکی در بیانیه‌ای از تهران خواستند با آنچه اشغال 3 جزیره اماراتی نامیدند پایان دهد. در واکنش به این بیانیه، اسماعیل بقایی روز سه‌شنبه بر حاکمیت به گفته او بلا منازع و همیشگی ایران در جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسا به عنوان بخشی لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران تاکید کرد. او گفت تکرار ادعاهای به توصیف او بی اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی‌دهد. سازمان جهانی بهداشت حیوانات با استناد به گزارش مقامات ایرانی از شیوع ویروس بسیار مصری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در مرغداری‌های شمال ایران خبر داده. به گفته این سازمان، این شیوع باعث مرگ 10 پرنده از یک گله 90 قطعه‌ای شده است. بقیه پرندگان برای جلوگیری از گسترش بیماری معدوم شدند. هنوز در داخل ایران مقامات و مسئولان بهداشتی در این باره اظهار نظری نکردند. پیشتر رئیس سازمان دامپزشکی ایران از 68 میلیون دوز واکسیناسیون برای مقابله با آنفولانزای پرندگان خبر داده بود. روابط عمومی سپاه کردستان از کشته شدن 2 تن از ماموران سپاه در حمله‌ای در سرواباد در غرب این استان خبر داده. روابط عمومی سپاه کردستان با تروریستی نامیدن این حمله آن را متوجه آنچه یکی از گروهک‌های ضد انقلاب نامیده دانسته، اما توضیح بیشتری درباره این گروه منتشر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید نشانه قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده. آقای ترامپ توضیح بیشتری در این باره نداد، اما پیشتر وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از آنچه تصمیم فلسطین نامیده بود حمایت کرد. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت به گمان او حماس با بسیاری از مسائل مهم موافقت کرده است. سازمان بازرسی کل کشور از ورود و نظارت بر قراردادهای بازیکنان خارجی باشگاه‌های فوتبال ایران خبر داده. ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته که این نهاد نظارتی قضایی دارد و قصد دارد بر دستمزدها و قراردادهای به گفته او غیر متعارف نظارت کند. حالا
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه رادیو فردا هستید. در این بخش از ایستگاه 19 به موضوعات متنوعی خواهیم پرداخت، اما پیش از هر چیز از گرانی بی سابقه کالاهای اساسی بگیم. از نان و گوشت گرفته تا حبوبات و لبنیات، فشار زندگی روزمره مردم ایران رو به شدت افزایش داده. بسیاری از خانواده ها مجبورن تنها برای تامین نیازهای اولیه خود بخش بزرگی از درآمدشون رو صرف خوراک و مسکن کنن و خرید اقلام مورد نیازشون به حداقل رسیده. از نسرین افشار بشنوید.
با افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه در ماه‌های اخیر، میزان فروش گوشت، مرغ، ماهی، حبوبات، برنج، تخم مرغ و محصولات لبنی در ایران به ویژه در برخی مناطق پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. برای نمونه قیمت حبوبات از سال گذشته تا امروز 6 برابر افزایش پیدا کرد. در هفته اول مهر ماه قیمت لوبیا چیتی در رقابت با قیمت گوشت تا 700 هزار تومان هم رسید. مردم لوبیا چیتی نخریدند و فروشش کاهش یافت. در همین راستا غلامرضا نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی، این قیمت را منطقی دانست و گفت در مقایسه با قیمت‌های جهانی حتی ارزان‌تر هم هست. از سوی دیگر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی علت اصلی گرانی حبوبات را محدودیت واردات، صادرات بی‌رویه و مدیریت ضعیف ذخایر دانست. وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اظهارات صادرات حبوبات را به طور موقت ممنوع کرد، اما قیمت‌ها تغییری نکرد. روزنامه هم‌میهن هم در گزارشی میدانی نوشت که مردم اکنون برنج و حبوبات را در حجم‌های بسیار کم و تنها به اندازه تهیه یک وعده غذایی خریداری می‌کنند. تخم مرغ را دانه‌ای و لبنیات را هم در حد احتیاج. برخی قصابی‌ها هم در محله‌های جنوب تهران گفتند به دلیل افزایش قیمت گوشت و کاهش قدرت خرید مردم، فروش آن را متوقف کردند و حتی در مواردی با درخواست خرید ضایعات مرغ روبرو شدند. به گفته آنها، رستورانداران هم خرید گوشت خود را کاهش دادند. در همین راستا اکبر میراحمدی، فعال صنعت گوشت، میگوید قیمت گوشت در ماه‌های اخیر 2 برابر شده و هر کیلو به 1 میلیون تومان رسیده است. او هشدار می‌دهد که در هفته‌های آینده هم احتمال افزایش شدید قیمت وجود دارد، چرا که وارد کنندگان گوشت بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم عمدن محموله‌های خود را مدت بیشتری روی کشتی‌ها نگه می‌دارند و حاضرند جریمه‌های چند میلیارد تومانی بابت تأخیر در ترخیص کالایشان به کشتیرانی یا بندر بپردازند تا در نهایت برای رسیدن به سود کلان گوشت را با قیمت بالاتری عرضه کنند. از سوی دیگر، نان، قوت لایموت هم از افزایش قیمت در امان نمانده.
هر نونوایی میریم یه قیمت میره،
از 15 تومن فکر کنم تا 100 تومن
هر چی بگن مجبوریم بدیم دیگه.
گرانی نان در ایران هم نمادی از وضع سخت اقتصادی و تحمل سنگین مردم در برابر تورم شده است. کاهش مصرف گوشت و لبنیات و سایر اقلام خوراکی از سوی مردم را هم کارشناسان اقتصاد سلامت تایید می‌کنند و هم فعالان کارگری. کارشناسان اقتصادی درباره تبعات افزایش قیمت کالاهای اساسی بر زندگی کارگران می‌گویند که با توجه به تورم، افزایش قیمت دلار و صعود هزینه‌های زندگی در ایران، بیش از 60-70% از حقوق کارگران صرف مسکن می‌شود و دیگر چیزی از این حقوق برای تأمین خوراک، هزینه‌های درمانی و پوشاک باقی نمی‌ماند.
نسرین افشار گزارش میداد. وقتی صحبت از سیاست‌های اقتصادی و پولی میشه، یکی از خبرهای این روزها حذف 0 از پول ملی ایران بود که مجلس تصویب کرد، موضوعی که طرح اون به سال‌های 98 و 99 میرسه، اما شورای نگهبان به اون ایراداتی وارد کرد و در دولت 13 چندان طرف توجه قرار نگرفت تا اینکه دولت 14 عزمش رو برای انجام اون جزم کرد. هرچند از مدتی پیشتر 4-0 بر روی اسکناس هایی که شما استفاده می کنید کم رنگ شده بودند. محمد زرقامی در این باره با جواد رحیم پور، کارشناس اقتصادی در تهران، گفتگو کرده.
این کار خب یک اصلاح جزئی پولی هست و به قول معروف یه تعریف پول جدید محسوب میشه. به لحاظ اینکه ساختار اقتصادی ایران ساختار رکود تورمی هست، به لحاظ تحلیل کلان تأثیر زیادی نداره، ولی از نظر تعریف پولی، واحد پولی، خب طبیعتاً اقدام مثبت هست، چون الان میدونید که پول ایران الان پول بد هست، پول بی کیفیت هست. شما برای خرید جزئی مجبور هستید که مقادیر پولی یعنی حجم پول زیادی رو از نظر تعداد برگ و سکه و این حرفا بالاخره همراهتون ببرید.
یعنی فکر میکنید که شما عرف بازار داخل یعنی ببخشید میخوام اینو بپرسم، یعنی فکر میکنید که توی عرف بازار داخل ایران تاثیرگذار خواهد بود ولی تأثیر چندانی مثلا روی کاهش تورم، افزایش تورم یا تأثیر دیگری نخواهد داشت؟
روی شاخصهای کلان به هیچ وجه تأثیر نداره، ولی تو جابجایی و حمل و نقل پول و ایمنی پول در واقع حتما اثر مثبت داره.
حالا یک نکته هم که من دیدم برخی مطرح میکنن اینه که این میتونه به نوعی مثلا یک اعتبار ظاهری رو برگردونه به پول ملی ایران. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ چون مثلا اگر برگردیم به سابقه خبرها میبینیم همین اتفاق رو ونزوئلا هم انجام داد، یعنی ونزوئلا هم اومد صفر رو حذف کرد اما ارزش پول خب حفظ نشد. میخوام بدونم که در شرایط فعلی این حذفه چه اتفاقی رو رقم خواهد زد؟ آیا باعث میشه که ارتقا پیدا کنه حیثیت پول ملی؟ آیا باعث میشه که سختی کار با اعداد بزرگ در تراکنش ها کاهش پیدا کنه؟ به هر حال نتیجه چه خواهد بود؟
ببینید همونطور که گفتم از نظر حسابداری و اعداد و ارقام که ثبت میشه و مردم با خودشون جابجا میکنن حتما موثر هست، ولی چون سیاست‌های پولی و مالی کشور الان به اصطلاح تصحیح نشده و اساسا رویکردی وجود نداره که کاهش تورم اتفاق بیفته، در واقعیت خودش هیچ اثری نخواهد داشت. شما اگر حقوق مردم رو 4-0 بردارید و بعد بگید که قدرت خریدتون مثلا حالا با یه خودرو چقدر میشه، بازم نمیتونن در واقع اون رو خرید بکنن یا بقیه کالایی که وجود داره. یعنی اتفاقی توی تقویت قدرت پول ملی به اصطلاح ایجاد نمیکنه. حالا اگر خودرو بشه 50,000 تومان، 100,000 تومان، ولی طرف حقوقش مثلا بشه 5,000 تومان، باز شما میبینید که همون فاصله تورمی و شکاف درآمدی وجود داره و مردم احساس نمی کنن که قدرت پولشون افزایش پیدا کرده.
یعنی حتی اثر روانی هم به نظر شما نداره؟
نه نداره، چون چشمانداز به اصطلاح کاهش تورم در اقتصاد ایران در واقع چشمانداز متاسفانه مثبتی نیست. ما سیاست هایی نمی بینیم و اساسا شرایطی که حاکم باشه بر اقتصاد ایران که فکر بکنیم تورم کاهش پیدا میکنه، این رو ما چون در اقتصاد می‌بینیم نه آثار روانی نداره. همین الان هم خودتون اشاره کردید که 4-0 کم کردن یا کم رنگ در واقع کردن روی اسکناس های موجود، خب مردم این رو به مسابقه بی‌ارزشی پول بیشتر تلقی میکنن، ولی خب به لحاظ حسابداری بله واقعا این کمک بزرگی میکنه و خواندن اعداد واقعا سخت شده در ارقام بزرگ. حتی خودشون دیگه میبینید خیلی از این نماینده ها که حالا البته سواد درست حسابی هم ندارن، ولی به هر حال واقعا یه بخشش هم تقصیر صفر دیگه. این هم واقعیت اینقدر تعداد صفر زیاد شده توی محاسبات که خواندنش بسیار سخته.
آقای رحیم‌پور یک سوالی هم به عنوان آخرین سوال بپرسم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، در مورد اینکه این همزمانی اعلام این خبر و مسئله سازوکار ماش بازگشت تحریم ها، اینها آیا همزمانیش رو میشه معنیدار تصور کرد یا نه فقط صرفا یک همزمانی بوده و هیچ تأثیری و ربطی هم به هم دیگه میتونن نداشته باشن؟
ببینید مسئله حذف این 4-0 حدود شاید 2 ماه قبل بیشتر مطرح شده بود، ارتباط زیادی به خود مکانیسم ماشه نداره، ولی مکانیسم ماشه به یه معنا همزمانیش اثر داره و این که بالاخره هر نوع امید حکومتی به این که مکانیسم ماشه تحقق پیدا نکنه این رفع شده، یعنی برطرف شده و مکانیسم ماشه تحقق پیدا کرده. بنابراین تمام تلاش حکومت این هست که به لحاظ روانی جو جامعه رو آرام بکنه و سعی بکنه که الغای کوتاه مدتی هم که شده در واقع ایجاد بکنی که ارزش پول ملی ظاهرا تقویت شده. ببینید اینا وقفه هایی هست که به لحاظ سیاست های پولی دولت ها میتونن ایجاد بکنن تا از یک مرحله گذر بکنن، ولی واقعیتش اینه که یک مسکن کوتاه مدت هست.
ارزیابی جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران رو میشنیدید.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیروز دادگستری استان هرمزگان از تبرئه یک شهروند آلمانی فرانسوی زندانی در ایران خبر داد. لنارد مونترلو حدود 19 ساله است که در جریان جنگ بین اسرائیل و ایران هنگام سفر گردشگری با دوچرخه و عبور از خاک ایران بازداشت شد. اونطور که مقامات قضایی جمهوری اسلامی گفتند، دادگاه با لحاظ اصول حقوقی و نظر به تردید در بزه انتصابی، اونطور که اعلام شده، برای مونترلو حکم براءت صادر کرده. روی کردی که بسیاری از شهروندان خارجی زندانی در ایران از اون بهره‌مند نشده و بسیاری از اونها به تحمل زندان‌های طولانی مدت محکوم میشن. از جمله دو شهروند دیگر فرانسه، سیسیل کولر و ژاک پاریس که بیش از 3 سال در ایران زندانی هستند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز در یک نشست خبری گفت که امیدواره که تبادل دو زندانی فرانسوی در ایران و آزادی مهدی اسفندیاری که در فرانسه زندانی است در پی پیشرفت در مذاکرات به زودی انجام بشه. مهدی اسفندیاری به دلیل حمایت از گروه افراطی حماس در فرانسه بازداشت شده و جمهوری اسلامی این بازداشت رو غیرقانونی میدونه. از همین رو و با توجه به این تحولاتی که به سراغ اولیویه گروندو رفتیم، زندانی پیشین فرانسوی، و از او پرسیدیم که در مواجهه با این تحولات به چه میاندیشه. اولیویه گروندو 34 سال است، نویسنده و شاعر که در پایان سال 1403 پس از تحمل حدود 900 روز زندان آزاد شده. او که به عنوان گردشگر به ایران رفت و در شیراز بازداشت شد، هم اکنون سرگرم نوشتن کتابی درباره وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. ابتدا واکنش او رو بشنوید به تازه ترین خبرها پیرامون زندانیان فرانسوی.
خب من خیلی خوشحالم که ولی شنیدم خبر از لنارد دیروز که احتمالاً آزاد شد، یعنی شاید، چون هنوز تو ایرانه، رفت بیرون از زندان، ولی خب همه میدونیم که جمهوری اسلامی زندانه دیگه، ولی هنوز خیلی سخته به خاطر اون دوتا که مونده، میدونی، به خاطر سیسیل و ژاک. ما امید کم داریم و حالا 3 سال و نیم شد که سیسیل و ژاک گروگان شدن.
نگران هستی از این که مثلا کسی آزاد بشه و مثل خودت که در زندان بودی بقیه آزاد می شدن و میموندی زندان؟
بله، مشکل اینه که اون دوتا که مونده، سیسیل و ژاک، به نظر من هیچ خبر ندارن از بیرون، چون تو زندان نیستن هنوز، توی در 209 یا در بعد از اتفاق تیر، نمیدونم چی شد تو اوین، تو نمیدونم کجا هستن، ولی یه سلول در شکل 209 هستن، دیگه خبر ندارن از بیرون، حتی نمیدونم لنارد میدونن کیه.
امید داری که الان بالاخره این 3 نفر فرانسوی برگردن خونه؟
امیدوارم، ولی واقعا امید کم مونده به خاطر اون 3 سال و نیم. امیدوار بودیم به خاطر این خبر 2 هفته پیش که فرانسه،
وقتی که فرانسه از دادگاه لاهه شکایتشو پس گرفت در زمینه سیسیل و ژاک.
دقیقا واقعا فکر کردیم که داشتن برمیگشتن، ولی این اتفاق متاسفانه نیفتاد. من زندان بودم، بنجامین و برنار، دوتا گروگان از فرانسه، آزاد شدن، و یه سال دیگه لوی آزاد شد. خوشحال بودم.
ولی فکر نمی کردی که چرا خودت آزاد نشدی؟
نه، روزی که خبر می گیری، یعنی روزی که خبر می شنوی که آزاد شدن، فکر نمی کنی من کی میتونم آزاد بشم یا نه، فقط نمیدونم، فقط
برای اونا خوشحالی میکنی.
بله شادی. و
برای شما تو شیراز توی زندان عادل‌آباد چطور بود این همه مدت اونجا بودن؟
تو شیراز بودم اول و 1.5 سال اونجا موندم. خب وضعیت خوب نیست اونجا میدونی، یعنی شاید یه تا 70 نفر بودیم توی بند سیاسی و فقط یه دونه دوش داشتیم برای 70 نفر و اواخوری شاید هفته دو بار میرفتیم یه ساعت و خیلی سختش میکردن برای همه بچه افغانی که با من بودن. بعد من منتقل شدم اوین توی اندرزگاه چهار که اندرزگاه سیاسی بود و اونجا همه بودن، بهایی، دانشجویان، معلم و همه گروگانان و احمد. من با احمد رضا جلالی بودم، هم اتاقی بودیم. خیلی نگرانم براش، خیلی نگرانم.
احمد رضا جلالی محکوم به اعدام هست سالهاست، شهروند ایرانی سوئدی. فارسی رو در زندان یاد گرفتی یا اینکه پیشترم حرف میزدی؟
بله در زندان یاد گرفتم، یکم تو اطلاعات یاد گرفتم، یکم قبلن بله، مثلا میشمردم، مثلا میتونستم بگم من از فرانسه هستم، کجا میری، از کجا اومدی، فلان. تو اطلاعات و بعد تو زندان شیراز یاد گرفتم.
از زندانیان دیگه یاد گرفتی یا اینکه خودت به خودت یاد میدادی؟
نه، زندانیان دیگه، از هم‌اتاقی، از همبندی، حتی از وکیلم، از کارمندان سفارت که بهشون میتونستم صحبت کنم.
وقتی که زندان بودی دوست نداشتی که اسمت در خبرها باشه و کسی نمیدونست که اولیویه گروندو کیه؟ ما فقط میدونستیم که یک زندانی فرانسوی هست که اسمش معلوم نیست. اما امروز خودت خیلی درگیر کمپین برای بقیه زندانیا هستی و راجبشون میخوای حرف بزنی. چرا این فرق داره؟ چرا فکر میکنی که حالا باید بیشتر صحبت بشه؟
خب من موقعی که اونجا بودم میدونستم که حتی با اسمم تو روزنامه ها و بیشتر فشار می اومد رو پدر مادر برای همین. ولی حالا برگشتم فرانسه، بیرونم و میتونم بیشتر کار خود انجام بدم، که چون خیلی مهمه که مردم بشنون کار جمهوری اسلامی چیه، کار گروگانگیری، کار شکنجه. همه باید بشنوند و گوش بدن، چون جمهوری اسلامی الان الکی میگه که کشور خوبیه، رژیم خوبیه. سیسیل و ژاک و لنارت هنوز اونجا است، اوکی اومد سفارت فرانسه، ولی و سیسیل و ژاک تو 209 و نمیخوام ساکت بمونم.
یک سوال دیگه هم که داشتم اینه که حالا امیدواری که لنارد، سیسیل و ژاک آزاد بشن و میخوام ببینم که وقتی خودت به فرانسه برگشتی، وقتی یک زندانی این شکلی بعد از مدت‌ها برمیگرده به خونه، چطور به زندگی عادی برمیگرده و چه سختی‌هایی داره؟
واقعا نمیدونم من برگشتم یا نه. کسی منو نگاه میکنه، بله شاید فکر میکنه مثلا ای چه خوب پسر رو برگشت تو زندگی خود، ولی جهان برگشت، ولی همیشه میاد پیش دوباره، یعنی شهر و خانواده و دوستان همه چی. ولی چجوری میشه تعریف کنم، زندگی قبل که معنی نمیده دیگه. الان میری روان پزشک، الان میری فروشگاه ایرانی، یعنی زندگیت آغاز شده به خاطر این تجربه تلخ. نمیتونم بگم تلخ و شیرین، فقط تلخ است داستان گروگانگیری. ولی خب حالا که باید تلاش کنیم زندگی نو شیرین تصور کنیم و درست کنیم.
اولیویه گروندو بود در فرانسه که به ما از تجربه زندان در ایران و البته زندگی پس از زندان در ایران میگفت. کمبود مواد اولیه در ایران موجب کاهش کیفیت برخی داروهای داخلی و افزایش بهای اون شده. در این باره بیشتر در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
رئیس اداره داروخانه ها و امور شرکت های سازمان غذا و دارو با اشاره به تأثیر کمبود مواد اولیه و به گفته او تحریم ها هشدار داد که کیفیت برخی از داروهای تولید ایران افت کرده است. این در حالی است که هیچ دارویی آنگونه که اعلام شده به طور مستقیم مشمول تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی ایران نمی شود. با این همه علیرضا احمد نیا در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که در سالهای اخیر به ویژه در شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی بسیاری از مصرف کنندگان دارو از کیفیت پایین برخی داروهای داخلی شکایت دارند. موضوعی که نه تنها بیماران را نگران کرده بلکه مصرف داروهای قاچاق یا خارجی را نیز افزایش داده است. به گفته رئیس اداره داروخانه ها و امور شرکت های سازمان غذا و دارو از جمله راهکارهای پیش بینی شده برای مقابله با این چالش ارتقاء استانداردهای تولید، نظارت بیشتر بر کیفیت مواد اولیه، استفاده از فناوری های نوین و همچنین همکاری های گسترده تر با شرکت های داروسازی خارجی است. از سوی دیگر در هفته های اخیر و به خصوص پس از ادامه افزایش شدید بهای دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار ایران برخی شهروندان از افزایش چند برابری قیمت دارو گلایه دارند. این در حالی است که رئیس اداره داروخانه ها و امور شرکت های سازمان غذا و دارو میگوید اینکه برخی داروخانه ها تحت فشار اقتصادی یا تقاضای عمومی اقدام به فروش داروهای آرام بخش بدون نسخه می کنند امری غیرقانونی و خطرناک است. آنچنان که در قانون آمده، سازمان غذا و دارو در ایران نظارت بر روند توزیع داروها از طریق بازرسی‌های دوره‌ای و سامانه‌های آنلاین را انجام می‌دهد و داروخانه‌هایی که دست به تخلف بزنند، طبق قانون شامل پیگیری حقوقی و مجازات خواهند بود.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. آمار جهانی عمر میگه که عمر زنان معمولا طولانی تر از مردان. این تفاوت رد پایی در ژن و سبک زندگی داره. شهرام ابراهیمی در گزارشی به سراغ راز پنهان طول عمر رفته که با هم میشنویم.
یک باور عمومی وجود دارد که تقریبا در همه جای دنیا زنان بیشتر از مردان عمر میکنند. این باور چندان هم غیر علمی نیست. پژوهش‌های تازه نشان می‌دهد ژنتیک، رفتار، جامعه و سبک زندگی در کنار مراقبت‌های پزشکی بر طول عمر تأثیرگذار هستند. دلیل اول ژنتیک محافظ است. پستانداران دو کروموزوم جنسی دارند. زنان XX و مردان XY. دانشمندان می‌گویند داشتن دو کروموزوم X برای زنان مثل یک بیمه مضاعف عمل می‌کند. اگر یکی از X ها دچار نقص یا جهش شود، ایکس دوم می تواند اثرش را جبران کند. اما همین ژن تعیین کننده جنسیت در پرندگان نسبت به پستانداران متفاوت است. در پرندگان کروموزوم ها با حروف Z و W نامگذاری شدند. نرها دو کروموزوم یکسان Z دارند، اما ماده ها صاحب ترکیب دو کروموزوم ZW هستند، کاملا برعکس پستانداران. به همین دلیل در بیشتر گونه های پرنده نرها عمر طولانی تری دارند. این وارونگی نشان می‌دهد که ژنتیک نقش کلیدی در تعیین طول عمر دارد. دلیل دوم، هزینه سنگین رقابت و نمایش است. در بسیاری از گونه‌های پستاندار، نرها باید برای جفتیابی رقابت کنند. پس درشت اندام‌تر می‌شوند، درگیر نبردهای فیزیکی می‌شوند و انرژی زیادی صرف نمایش قدرت می‌کنند. این رفتارهای پرخطر و پر انرژی بدنشان را در معرض آسیب و فرسودگی قرار می‌دهد. در واقع تکامل برای نرها طول عمر را فدای موفقیت در تولید مثل کرده است. در مقابل ماده‌ها در نقش پذیری ملایم‌ترند. آنها بر مراقبت از نوزادان و بقا متمرکز شده‌اند و همین عوامل در طول عمرشان مؤثر است. و اما دلیل سوم که بر طول عمر زنان تمرکز دارد، عوامل اجتماعی و سبک زندگی در انسان امروزی است. در جهان امروز مردان بیشتر در معرض مرگ‌های زود رسند، از بیماری‌های قلبی و حوادث جاده‌ای گرفته تا مصرف مواد مخدر و رفتارهای پرخطر. زنان معمولاً زودتر به پزشک مراجعه می‌کنند و مراقبت‌های بهداشتی را جدی‌تر می‌گیرند. به همین دلیل فاصله امید به زندگی میان دو جنس همچنان پابرجاست. هرچند با تغییر رفتارها و پیشگیری میتوان این شکاف را کمتر کرد. البته طول عمر بیشتر همیشه به معنی زندگی سالم‌تر نیست. پژوهش‌ها نشان می‌دهد زنان هرچند بیشتر از مردان عمر می‌کنند، اما سال‌های بیشتری را با بیماری‌های مزمن و ناتوانی می‌گذرانند. از دردهای مفصلی و بیماری‌های متابولیک گرفته تا مشکلات روانی ناشی از سال‌های طولانی مراقبت از دیگران. این تفاوت برنامه‌ریزی‌های بهداشتی دقیق‌تری را می‌طلبد. مراقبت‌هایی که متناسب با فیزیولوژی و نیازهای واقعی زنان طراحی شود.
و با این گزارش شهرام ابراهیمی میرسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما هستید و رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین خبرها انتخاب میکنید. تا ثانیه های دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب آرام و چهار شنبه بهتری رو براتون آرزو میکنم.